اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبی بزیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما رویا زمانی.
با تقدیم سلام. دو مقام بلندپایه آمریکایی با آژانس خبری رویترز گفتند که یک هیئت عالی رتبه آمریکایی برای نخستین بار پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و تصرف قدرت توسط طالبان با نمایندگان این گروه در دوحه قطر دیدار میکند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان که برای چندین سال رهبری مذاکرات صلح با طالبان را بر عهده داشت و توافقنامه دوحه را با طالبان امضا کرد شامل این هیئت نیست. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی مشنوید.
این مقام ها بر رویترز گفتند که در ترکیب این هیئت که قرار است به تاریخ 9 و 10 اکتبر با طالبان ملاقات کنند، نمایندگان وزارت امور خارجه، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و ماموران استخباراتی آمریکایی شامل هستند. بر اساس معلومات آنان، این هیئت آمریکایی بر طالبان فشار خواهد آورد تا به خروج مسئول شهروندان آمریکا و افغانهایی که می خواهند از افغانستان خارج شوند ادامه دهند و مارک فرکس، شهروند آمریکایی را که توسط طالبان اختطاف شده و در اسارت آنان به سر می برد، دوباره رها سازند. اولویت دیگر این دیدار این است که به طالبان اذعان گردد که به تعهدشان در قبال اینکه به القاعده و گروه های دهشت افغان دیگر اجازه ندهند تا از خاک افغانستان به حیث پناهگاه امن استفاده کنند، عمل نمایند. این مقام های امریکایی همچنان بر طالبان فشار خواهند آورد که دسترسی افغان ها را به کمک های بشری بهبود ببخشند تا به گفته آنان جلو انقباض اقتصادی گرفته شود. مقام های امریکایی می گویند که در ترکیب تیم امریکایی تام ویست، معاون نماینده ویژه وزارت خارجه، و سارا چارلز، نماینده بلندپایه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID شامل هستند و از جانب طالبان مقام های کابینه سرپرست این گروه در مذاکرات اشتراک خواهند کرد.
در یک تحول دیگر، طالبان روز شنبه قبل از برگزاری اولین مذاکرات مستقیم با ایالات متحده، همکاری با این کشور را برای مهار گروه‌های افراطی در افغانستان رد کردند و موضوع سازش ناپذیر را در مورد یک موضوع کلیدی مطرح کردند. ساحل شاهین، سخنگوی سیاسی طالبان، با اسوشیتد پرس گفت که هیچ همکاری با واشنگتن در زمینه مهار گروه دولت اسلامی که به طور فزاینده در افغانستان فعال است وجود نخواهد داشت. این در حال است که داعش مسئولیت شماری از حملات را در افغانستان به شمول حمله بمبگذاری انتحاری اخیر در یک مسجد که در نتیجه آن 46 تن از مسلمانان شیعه کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند به عهده گرفته است. انفجار مرگبار روز گذشته در داخل یک مسجد در کندوز با واکنش‌های جهانی مواجه شده و آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا این حمله را شدیداً محکوم کردند. حمله کننده انتحاری روز گذشته در هنگام نماز جمعه مواد انفجاریش را در میان نمازگزاران در داخل یک مسجد اهل تشیع منفجر کرد که در آن کم از کم 100 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. وزارت خارجه ایالات متحده حمله بر نمازگزاران در کندوز را محکوم کرده و با خانواده های قربانیان آن ابراز غم شریکی کرده است. این وزارت در اعلامیه‌ای گفته است که مردم افغانستان مستحق آینده بدور از ترور هستند. انتونی گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، ضمن محکومیت این انفجار گفته است که حمله بر غیر نظامیان که از حق خود برای انجام آزادانه مراسم دینی خود استفاده می کنند، نقض حقوق اساسی بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه است. محکمه بین المللی جزایی از ملل متحد خواسته است که در مورد سرنوشت نمایندگی افغانستان در سازمان‌های بین المللی معلومات دهد. قضات این محکمه روز جمعه فیصله کردند تا به گونه رسمی از انتونی گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، خواسته شود که به دنبال تصرف افغانستان توسط طالبان، کی از این کشور در سازمان‌های بین المللی نمایندگی می‌کند. این درخواست در حال مطرح می شود که کریم خان سارنوال جدید محکمه بین المللی جزایی ماه گذشته میلادی از این محکمه خواست تا اجازه اثرگیری تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت را در افغانستان صادر کند. سارنوال جدید محکمه بین المللی جزایی ماه گذشته گفت که او روی تحقیق در مورد جرایم انجام شده توسط طالبان و گروه داعش در افغانستان تمرکز خواهد کرد و سایر جوانب تحقیقات به شمول تحقیق در مورد ارتکاب جرایم توسط نظامیان آمریکایی را از فهرست اولویت‌هایش حذف می‌کند، آنچه انتقاد و واکنش تند گروه‌های حامی حقوق بشر را برانگیخت. قرار است ملل متحد در ماه دسامبر در مورد سرنوشت نمایندگی افغانستان در این سازمان تصمیم گیرد. سفارت افغانستان در دهلی جدید میگوید که روند انتقال صدها شهروند این کشور که پس از تحولات اخیر سیاسی در هند گیر مانده بودند را آغاز کردند. این سفارت روز شنبه 9 اکتبر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این شهروندان افغان پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان برای درمان به هند رفته بودند. این سفارت افزوده است که روز گذشته 106 مسافر افغان توسط شرکت هوایی ماهان به ایران و از آنجا به کابل منتقل شدند. سفارت افغانستان در دهلی جدید همچنان اضافه کرده است که انتقال این شهروندان افغان را پس از ایجاد یک میکانیزم و در هماهنگی میان دو کشور آغاز کردند. سفارت افغانستان در هند تاکید کرده است که افزون بر ایران، آنان در حال جستجوی راه‌های دیگری برای انتقال این افغان‌ها به کابل هستند. خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوین. انتخابات عراق که قرار است فردا برگزار شود، با آزمون‌های بزرگ اقتصادی ناشی از سال‌ها درگیری در آن کشور، فساد گسترده و اخیراً شیوع ویروس کرونا همراه است. نهادهای دولتی در حال فروپاشی و زیرساخت‌های این کشور در حال فرو ریختن است. گروه‌های شبه نظامی قدرتمند به طور فزاینده اقتدار حکومت عراق را تهدید می‌کنند و صدها هزار نفر به دلیل سال‌ها جنگ علیه گروه دولت اسلامی هنوز هم آواره می‌باشند. در حالی که تعداد کم از عراقی ها تغییر جامعه را در زندگی روزانه خود بعد از این انتخابات توقع دارند، انتخابات پارلمانی مسیر سیاست خارجی عراق را در یک زمان حیاتی در شرق میانه شکل خواهد داد. از جمله در حالی که عراق بین رقبای منطقه ایران و عربستان سعودی میان جیگری می کند، قرار است که انتخابات عراق با دقت تمام در منطقه دنبال شود تا مشخص شود که چگونه رهبری آینده این کشور توازن منطقه قدرت را کنترل خواهد کرد. ابوالحسن بن صدر نخستین رئیس جمهور ایران پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در آن کشور امروز شنبه به سن 88 سالگی در فرانسه درگذشت. بن صدر پس از استهزا به دلیل به چالش کشیدن قدرت فزاینده روحانیون از تهران فرار کرد. خانواده آقای بن صدر با انتشار اعلامیه از درگذشته او در شفاخانه سال پیتری پاریس به دلیل بیماری که عاید حالش بود خبر داده است. او اولین رئیس جمهور ایران بود و پس از خروج از ایران تحت تدابیر امنیتی شدید در فرانسه زندگی میکرد. شی جینگ پینگ رهبر چین امروز شنبه گفت که اتحاد مجدد سلامیز تایوان با سرزمین اصلی چین با وجود تهدیدات نظام علیه این جزیره خود مختار به نفع بیجینگ است. این اظهارات شی در یک محفل رسمی این کشور که تمرکز آن بر ادامه رهبری چین به عنوان یک کشور قدرتمند و با نفوذ بود بیان شد. این مقام ارشد چینایی در سخنرانیش به سیاستمداران، پرسنل نظامی و قانونگذاران این کشور گفت که اتحاد مجدد تایوان باید تحقق بیابد و این اقدام قطعا تحقق خواهد یافت. او علاوه کرد که اتحاد مجدد تایوان که از طریق یک راه سلامیز در نظر است به نفع کلی چین به شمول همسایگان تایوان می باشد. آقای شی علاوه کرد که پیوستن تایوان از طریق یک راه سلامیز به نفع کلی چین و همسایگان تایوان می باشد. شنونده های محترم، ای بود مشروعی خبرهای این ساعت تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال من میپردازم به تفصیل گزارش های این ساعت. بحران پناهندگی و بشری در افغانستان و ایتوپیا در محراق توجه بحث های این هفته در کنفرانس پناهندگی ملل متحد قرار داشت. لیزا شلاین از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان، می گوید در کنفرانس بحث های سازنده صورت گرفت. او می گوید در مورد فراهمی کمک های بدون شرط، انعطاف پذیر و عاجل برای افغانستان از طریق اداره های کمک رسان بشری توافق کلی وجود داشت. گراندی می گوید این نظر قابل تعمیل است، اما می افزاید که تحویل دهی غذا، مسکن و سایر مایحتیاج بشری باید قبل از فرارسیدن زمستان به سرعت انجام شود. او می گوید طالبان موانعی را برای پیشبرد این عملیات ایجاد نخواهند کرد. گراندی تذکر می دهد از زمان به قدرت رسیدن طالبان امور جامعه افغان با مشکل به پیش می رود. او هشدار می دهد که این مسئله می تواند منجر به یک بحران بزرگتر بشری شود، مگر این که جامعه بین‌المللی گام های را برای جلوگیری از همگسیختن خدمات، بانکداری و سیستم اقتصاد بردارد.
It is extremely difficult because much of this economy service.
مشکلات به نهایت زیاد است و بسیاری از خدمات اقتصادی که قبلا در افغانستان به حمایت بین المللی به پیش برده می شد منجمد یا به حالت تعلیق در آمده است. پس سوال اینجاست که چطور اقتصاد کار دهد و چطور از وقوع بحران عمده بشری جلوگیری شده بتواند.
گراندی می گوید ایتیوپیا دومین بحران بعد از افغانستان است که توجه بیشتر کنفرانس را به خود جلب کرد. می گوید هیئت‌های اشتراک کننده از اخراج اخیر مامورین ارشد ملل متحد از سوی حکومت ایتیوپیا اظهار نگرانی نمودند.
البته خواست ها دایم یکسان بوده است. این برخورد ناکارا و خانمانسوز که همان برخورد نظامی است باید ترک شود و در عوض از پروسه مذاکرات کار گرفته شود. این یگانه شیوه است که می تواند از احتیاجات بشری در کشور بکاهد.
گزارشات منتشره ملل متحد حاکی از آن است که در حدود 5.2 میلیون از جمعیت تیگری در ایتیوپیا به کمک های بشری نیاز دارد. در حالی که بیشتر توجه به اوضاع افغانستان و ایتیوپیا متمرکز یافته است، فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان، می گوید که او از دولت ها خواست که در این حال و احوال نباید بحران های سایر پناهندگان را از یاد برند که در هر گوشه از جهان هنوز وجود دارد. از این جمله می توان از روهینگیایی ها در جنوب شرق آسیا، منطقه ساحل در غرب افریقا، سوریه در شرق میانه و ونزوئلا در امریکای مرکزی نام برد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا، صدای امریکا. مقامات سازمان ملل متحد و سایرین هشدار می دهند که بحران مهاجرت هایتی هنوز به پایان نرسیده است، زیرا ده ها هزار نفر در امتداد مسیر امریکای جنوبی از طریق پاناما و در شمال از طریق مکسیکو در راه گیر مانده اند. صحنه های پرماجرا در نزدیکی مرز امریکا و مکسیکو نشان می دهد که افسران امریکایی هزاران هایتی را که قصد عبور از ایالات متحده را داشتند یک جا جمع و اخراج کرده اند. استفانی کورپی از صدای امریکا از سیویداد آکونیا در مرز مکسیکو با ایالات متحده گزارش فرستاده که جزئیات آن را در برگردان دری این گزارش به سمتان می رسانم. پس از سپری کردن روزها با عبور از ریو براو یا ریو گرانده در شام 23 ماه سپتامبر، تعدادی از خانواده های هایتی تصمیم گرفتن چانسشان را در ایالات متحده بیازمایند. بانک تاریکی و آب سرد در کمپ هم بر والدین و هم بر فرزندانشان سخت می گذشت. با آن همه نمی خواستند کمپ مکسیکو را ترک کنند. ویکی یکی از مهاجران هایتی می گوید
It is hell. The children. Mothers have no milk.
اینجا جهنم است. مادران برای کودکانشان دیگر شیر ندارند که با آنان بدهند، زیرا غذایی وجود ندارد. مادران باید به اطفال خود شیر خود را بدهند، اما هیچ چیزی وجود ندارد. هیچ پناهگاهی نیست و در زیر آفتاب سوزان قرار گرفته اند.
آن روز صبح افسران پلیس مهاجران را از طریق هوا، آب و از طریق زمین در دو طرف دریا دنبال کردند و سعی نمودند آنها را از قصدشان منصرف سازند. مهاجران عمدتاً پناهندگان هایتی بحث کردند که آیا در سیودات آکون یا یکی از شهرهای کوچک در شمال مکزیکو باقی بمانند و یا با عبور از دریا به دل ریو در تکساس برسند که ممکن است در آنجا با اخراج و دوباره فرستاده شدن به هایتی روبرو شوند. برخورد خشن در دو طرف مرز نشانه های واضح را ارائه می دهد که بیانگر آن است که هیچ کشور مهاجر را در خاک خود نمی پذیرد. مکزیکو در حال حاضر از مهاجران در کمپ های در امتداد مرزهای خود در ماتاموروس، رینوسا و تیخوانا میزبانی می کند، اما بیشتر از آن را نمی خواهد. رئیس جمهور مکزیکو آندره امانوئل ابراز داشت:
ما نمی خواهیم مکزیکو به کمپ مهاجران تبدیل شود.
پس از هند، مکزیکو دومین منبع بزرگ مهاجران در جهان است و تقریبا 11.7 میلیون مکزیکویی در خارج از کشور خود زندگی می کنند. دولت مکزیکو می خواهد از طریق رسانه های این کشور نشان دهد که از پناهجویان استقبال می کند. اخیراً تعداد کمی از مهاجران افغان که ورود آنها با تبلیغات زیادی روبرو گردید پذیرفته شد، اما آمارها داستان دیگری را بیان می کنند. منتقدان می گویند تعداد پناهجویانی که مکزیکو می پذیرد با توجه به قلمرو وسیع آن کم است. البا کوریا، رئیس سابق بخش تحقیقات مهاجران در دانشگاه آمریکایی آیبرو در شهر مکزیکو سیتی، می گوید: مشکلی که ما شاهد آن هستیم به عنوان مثال از نظر دسترسی به قلمرو ما دقیقا این است که مردم اجازه دسترسی به درخواست پناهندگی را ندارند. این امر در میدانهای هوایی و همچنین در مسیر و راه‌های زمینی اتفاق می‌افتد که به کشور وارد می‌شود. آمریکای لاتین با هجوم بی سابقه از هایتی ها مواجه شده است که از همگیری کووید 19، مشکلات اقتصادی، خشونت و آفات طبیعی ناشی می شود. کمپ های مهاجرین سیودات آکون یا دل ریو برچیده شده اند، اما به نظر می رسد که بحران مهاجرت هنوز به پایان نرسیده است.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. 3 سال پس از قتل جمال خاشقجی، نویسنده واشنگتن پست و ساکن ایالات متحده، در قنصلگری عربستان سعودی در استانبول، فعالان حقوق بشر و بسیار دیگر در سرتاسر جهان عصبانی اند که ایالات متحده نتوانسته است محمد بن سلمان ولی عهد سعودی، فرد متهم به دستور قتل، را تحریم کند. سیندی ساین، خبرنگار صدای امریکا، نگاهی به تغییرات در روابط ایالات متحده و عربستان زیر چتر دولت بایدن انداخته است. شرح بیشتر از
سال قبل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد تا مدارک مربوط و روسی خود را تهیه کند، اما هرگز بیرون نیامد. دوستداران و طرفدارانش هفته گذشته برای روزنامه‌نگار کشته شده در نشنال مال در واشنگتن مراسم اعتراضی برگزار کردند. نامزد وی هیتس چنگیز تصویری از خاشقجی را که از بندهای نوشته شده توسط وی در روزنامه واشنگتن پست ترتیب شده بود به دست داشت. چنگیز محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را مسئول دستور قتل وحشیانه خاشقجی و تکه تکه کردن بدن وی در داخل کنسولگری می داند. او می گوید:
MBS took Jamal from me and the entire world. محمد بن سلمان جمال را از من و کل جهان گرفت. آیا شما او را پاسخگو قرار خواهید داد؟ یا اینکه به قاتلانش پاداش هم می دهید؟
سازمان‌های استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که قتل دقیق و سازماندهی شده خاشقجی بدون اطلاع ولیعهد قدرتمند سعودی انجام شده نمی توانست، اما سلمان هر گونه دخالت در این رویداد را رد کرده است. در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری جو بایدن که در آن زمان نامزد ریاست جمهوری بود، از استقبال نزدیک دولت ترامپ از ولیعهد سعودی انتقاد کرده بود. استیفن مک ارنی با پروژه دموکراسی شرق میانه همکاری می کند و می گوید
بایدن به صراحت گفت که او قصد دارد با رژیم سعودی مانند برخوردی که آنها داشتند رفتار کند و او برعکس عمل کرد. او در حال حفظ وضعیت موجود با برخورد نمایشی و سطحی است، طوری که ما در دوره ترامپ شاهد آن بودیم. اما او اساساً به وضعیت روابط قبل از ترامپ برخواهد داشت، طوری که رژیم سعودی را مورد حمایت قرار خواهد داد، اما نه در سطح عمومی بلکه بیشتر از نظر معاملات و فروش اسلحه.
رئیس جمهور جو بایدن با لحن بسیار متفاوتی نسبت به رئیس جمهور قبلی خود گفته است که مستقیما با ولیعهد برخورد نخواهد کرد. اما همانطور که پیتر جول تحلیلگر توضیح می دهد، رئیس جمهور بایدن هفته گذشته مشاور امنیت ملی خود را جک سالوان ملاقات کرد تا در ریاض با ولیعهد ملاقات کند.
از گزارشاتی که من دیدم، جک سالوان مشاور امنیت ملی در ملاقات با ولیعهد قتل را مطرح کرد و شاهزاده ناراحت شد که وی احساس میکند به خاطر اصلاحاتی که وی به وجود آورده به اندازه شایستگیش مورد توجه قرار نمیگیرد. بنابراین من فکر میکنم که در آنجا بنبست وجود دارد.
سازمان دهندگان مراسم اعتراض در واشنگتن میگویند که مسئول قرار دادن کسانی که دستور قتل را دادند بهترین راه برای احترام به خاطره خاشقجی و محافظت از دیگران در سراسر جهان است که در مقابل خودکامگی ها ایستادگی می کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
نهاد غیر انتفاعی کودکان به نام کودکان شب بیش از 40 سال می شود که برای نجات جوانان از رو آوردن به فحشا کارو تلاش می کنند. بنیانگذار گروهی از این کودکان خانم به نام لوئیس لی می باشد که از هنگام تحصیل در کالج با این خردسالان کار کرده است. جینیا دولوت خبرنگار صدای امریکا از لس آنجلس گزارش را تهیه کرده در زمینه که شرح آن را از همکار ما فرخنده پیمانی می شنوید.
لوئیس لی میگوید میتوانست در صنعت فیلمسازی یا سیاست کار کند و در عوض او پس از آن که متوجه شد که چه تعدادی از کودکان زیر سن قانونی در فحشا مشغول شدند، تصمیم گرفت در خدمات اجتماعی شروع به کار کند. خانم لی در سال 1981 تصمیم گرفت تا کاری را برای این کودکان انجام دهد که تا حالا هیچ کس دیگری انجام نداده است.
من با والدین این کودکان تماس گرفتم و والدین آنها گفتند نه، آنها نمی توانند به خانه برگردند. بعد با مددکاران خدمات اجتماعی تماس گرفتم و آنها نیز جواب رد دادند و گفتند نه، فحشا جرم است و ما نمی توانیم آنها را با کودکان دیگر یک جا سازیم.
خانم لی که در آن زمان فقط 20 سال داشت، پناهگاه موقت در آپارتمان کوچک خود برای نوجوانانی باز کرد که در شرایط سختی قرار داشتند و مجبور به تنفروشی شده بودند. طی 2 سال آینده او برای بیش از 250 کودک در آنجا مکان بود و باش را فراهم کرد. دختر جوان دیگری که مصر نام دارد نیز قربانی خشونت‌های خانوادگی بوده و زمانی که مادرش به فحشا و مواد مخدر گرفتار شد، از حقوق مادری خود محروم شد. مصر در نوجوانی استفاده از مواد مخدر را آغاز کرده و در نهایت برای زنده ماندن به فحشا روی آورد. مصر قربانی 2 مورد تجاوز جنسی جمعی شد و همچنین 1 سال پشت میله‌های زندان را گذران تا بالاخره به پناهگاه لی راه پیدا کرد و مورد حمایت او قرار گرفت. سیزر گویجارو با کارکنان کودکان شب پیوست تا با پسران جوانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند کار کند.
یکی از برجسته ترین مواردی که من با او کار کردم مربوط به یک پسر 15 ساله بود که در کوچه و بازار به فحشا رو آورده بود، زیرا به دلیل گرایش جنسی او توسط والدینش از خانه بیرون رانده شده بود. او در خیابان‌ها به روسپیگری می پرداخت تا غذای شب و روز و مکان برای خواب پیدا کند.
لی میگوید برای از بین بردن موضوع روسپیگری جوانان، اولین اقدام جلوگیری از خشونت خانگی است که کودکان را هدف قرار می دهد. در سال 1984 لی جایزه اقدام رضاکارانه رئیس جمهور را از رئیس جمهور ایالات متحده رونالد ریگان دریافت کرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش ها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان چند قبل در مصاحبه با روزنامه لرپابلیک ایتالیا گفته بود که چین در بازسازی افغانستان به این گروه کمک خواهد کرد، اما سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه اظهار داشت که ایالات متحده مسئولیت بازسازی ویرانی های جنگ 20 ساله افغانستان را به دوش دارد. گزارش خبرگزاری رویترز را در این رابطه از همکار ما ژیلا سمیعی میشنوید.
ژاو لیژیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه در یک نشست خبری در بیجینگ گفت که ایالات متحده مسئولیت اجتناب ناپذیر برای بازسازی مسالمت آمیز افغانستان دارد و نمیتواند فقط مسئولیت آن را بر دوش جامعه بین المللی بگذارد.
20 سال پیش ایالات متحده نیروهای نظامی خود را تحت شعار مبارزه با تروریسم به افغانستان فرستاد و 20 سال مداخله نظامی و اشغالگری در افغانستان انجام داد که استقلال و حاکمیت افغانستان را تضعیف کرد، به توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان آسیب رسانید و بحران بشردوستانه ایجاد کرد. بر اساس برآورد کارشناسان، روزانه حدود 250 نفر در طول جنگ‌های افغانستان کشته یا زخمی شدند. گزارشات دفتر مفتش ویژه افغانستان در بازسازی ایالات متحده نشان می‌دهد که بیش از 100 هزار غیر نظامی افغان در این کشور کشته شدند و صدها هزار زخمی و بیش از 10 میلیون نفر پناهنده شدند.
این در حالی است که وزیر خارجه چین در کنفرانس مجازی وزیران خارجه کشورهای عضو جی 20 خواستار پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان زیر سلطه طالبان شده و گفته بود که باید از بحران بشری و فروپاشی نظام اقتصادی در آن کشور جلوگیری شود. وانگی در این کنفرانس که در آشیای مجمع عمومی ملل متحد برگزار شده بود، خطاب به شرکت کنندگان گفت که جی 20 و صفت پیشتاز همکاری اقتصادی بین المللی باید نقش سازنده در افغانستان ایفا کند. او گفت تمام تحریم های یک جانبه یا محدودیت ها بر افغانستان باید برداشته شود. ژاو لیژیان سخنگوی وزارت خارجه چین در بیانات روز جمعه خود گفت که تاریخ و حقایق نشان داده است که ایالات متحده برای حفظ منافع خود وارد افغانستان شد و بعد به هر قیمت بود باز هم برای حفظ منافع خود از افغانستان خارج شد.
ایالات متحده به عنوان مجرم مسئله افغانستان مسئولیت اجتناب ناپذیر در بازسازی مسالمت آمیز افغانستان دارد. این کشور به جای این که فقط خارج شود و مسئولیت بازسازی افغانستان را به دوش جامعه بین‌المللی بیندازد، باید مسئولیت لازم را در قبال اعمال خود در 20 سال گذشته به عهده بگیرد. علاوه بر این، ایالات متحده باید اشتباه خود را در مورد توسل عمدی به مداخله نظامی علیه سایر کشورها و تحمیل اراده خود به دیگران را اصلاح کند و از تکرار فاجعه‌ای که در افغانستان ایجاد کرده است اجتناب کند.
قبلا سفیر چین در افغانستان در دیدار با مقام‌های طالبان گفته بود که کشورش به کمک‌های مالی و طبی به این کشور ادامه خواهد داد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان روز یکشنبه 19 سپتامبر گفته بود که وانگیو سفیر چین در دیدار با سرپرست این وزارت گفته است که کشورش آماده است بدون قید و شرط به افغانستان همکاری و مساعدت کند. این وزارت به نقل از آقای یو گفته است که در آینده نزدیک چین 15 میلیون دلار و 3 میلیون دوز واکسین کووید 19 به افغانستان کمک خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه شامگاهی خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.